ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. علی روحانی، ببخشید، علی خامنه‌ای ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به ایران را ممنوع کرد. حسن روحانی ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین را به اشتباه یک فرد و بی‌تدبیری یک جمع نسبت داد. و در پی هجوم به کنگره، دو وزیر کابینه و چندین مشاور دونالد ترامپ از سمت‌های خود استعفا کردند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران ممنوع است و نباید ساخت واکسن در داخل کشور مورد انکار قرار بگیرد. این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، به تازگی خبر داد تهران پیش پرداخت خرید 16 میلیون 800 هزار دوز واکسن کرونا از طریق برنامه کوواکس را به حساب سازمان جهانی بهداشت واریز کرده است. پیشتر شماری از مقام‌های وزارت بهداشت تولید به موقع واکسن کرونا در ایران را ناممکن دانسته بودند. علی خامنه‌ای در زمینه فعالیت اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی اصراری به بازگشت ایالات متحده به برجام ندارد و بازگشت آمریکا تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که تحریم‌ها لغو شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین در سال گذشته با موشک‌های سپاه پاسداران را ناشی از اشتباه یک فرد و بی‌تدبیری یک جمع دانست.
حادثه بسیار تلخ، دردناک، باورناکردنی. حالا از اشتباه یک فرد نشأت گرفت این، و اون اشتباه هم از بی تدبیری یک جمع نشأت گرفت.
حسن روحانی توضیح بیشتری درباره جمع مورد نظر خود نداد. سال گذشته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و سخنگوی دولت حسن روحانی به مدت 3 روز بعد از حادثه همچنان دلیل آن را نقص فنی اعلام کرده و شلیک به هواپیمای مسافربری را به تبلیغات روانی دشمن نسبت دادند. دادستان نظامی استان تهران روز پنجشنبه اعلام کرد تحقیقات در مورد حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی که 176 کشته بر جای گذاشت پایان یافته است. غلام عباس ترکی در گزارش خود این حادثه را قابل اجتناب خواند و گفت تنها یک نفر در این ارتباط در بازداشت است. وزیران حمل و نقل و آموزش و پرورش ایالات متحده آمریکا در اعتراض به هجوم شماری از خشونت طلبان طرفدار دولت دونالد ترامپ به کنگره از سمت خود استعفا کردند. در اعتراض به حمله به ساختمان کنگره، چندین تن از مقام‌های ارشد دیگر دولت دونالد ترامپ و کاخ سفید نیز روز پنجشنبه استعفا کردند. ماتیو پوتینگر، معاون مشاور امنیت ملی، و رایان تالی، مدیر ارشد بخش اروپا و روسیه شورای امنیت ملی، از جمله مقام‌های ارشدی هستند که تا لحظه تنظیم این گزارش از سمت‌های خود کناره‌گیری کردند. در این میان نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، درخواست کرده که آقای ترامپ از قدرت کنار گذاشته شود و اگر چنین اتفاقی صورت نگیرد احتمالاً قانونگذاران برای استیضاح دونالد ترامپ آماده خواهند شد. دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ روز 20 ژانویه، 12 روز دیگر پایان می‌یابد. او اعلام کرده که به تحویل قدرت به جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، متعهد است. و دادگاهی در آنکارا روز پنجشنبه درخواست دادگاه حقوق بشر اروپا را برای آزادی صلاح الدین دمیرتاش، سیاستمدار کرد، رد کرد و علاوه بر آن کیفرخواست جدید علیه او و 108 نفر دیگر را پذیرفت. در کیفرخواست جدید برای آقای دمیرتاش و 37 نفر دیگر درخواست حبس ابد بدون امکان عفو شده است. این افراد به قتل و تضعیف اتحاد و تمامیت ارضی ترکیه متهم شدند. با وجود آنکه احکام دادگاه حقوق بشر اروپا لازم الاجرا هستند، ترکیه در سالهای اخیر چندین حکم این نهاد را نادیده گرفته است. صلاح الدین دمیرتاش، 48 ساله، رهبر مشترک حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه و نماینده پیشین پارلمان این کشور است. دادستانی ترکیه در سال 2016 مسئولیت قضایی او و بیش از 150 نماینده دیگر پارلمان را لغو کرد. آقای دمیرتاش از آن زمان در حبس به سر می‌برد و تا کنون چندین بار به اتهامات گوناگون محاکمه شده است. و گروهی از کارشناسان حوزه عدم اشاعه و دیپلماسی در ایالات متحده روز پنجشنبه با انتشار نامه‌ای خطاب به جو بایدن از او خواستند فوراً به توافق اتمی سال 2015 بازگردد و همزمان از بار تحریم‌ها بر ایران بکاهد. بنابر نامه‌ای که با ابتکار شورای ملی ایرانیان آمریکا نایاک تهیه شده و به امضای بیش از 50 متخصص این حوزه رسیده، سیاست دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی موفق نبوده و مسیر صحیح این است که قدم‌هایی برداشته شود تا آمریکا و ایران هر دو به تعهداتشان در برجام بازگردند. امضا کنندگان این نامه معتقدند تحریم‌های ایالات متحده از یک سو واکنش ایران به بحران همه‌گیری ویروس کرونا را مختل کرده و از سوی دیگر بر این باورند که افزایش این تحریم‌ها برای محدود کردن گزینه‌های پیش روی جو بایدن در مذاکره با ایران بوده است. یکی از امضا کنندگان این نامه مارک فیتزپاتریک است. او پیشتر از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در حوزه خلع سلاح و همچنین مدیر اجرایی انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن بوده است. آقای فیتز پاتریک در گفتگو با همکارم هانا کاویانی میگوید نخستین قدم برای دولت جو بایدن بازگشت به برجام و سپس گفتگو درباره دیگر مسائل مورد نگرانی غرب است.
It's important to restore a dialogue with Iran.
این مهم است که گفتگو با ایران از سر گرفته شود تا بتوان به موضوعات مربوط به امنیت در خاورمیانه رسیدگی کرد. بهترین راهی هم که میتوان این کار را انجام داد این است که آمریکا به توافق متعهد باشد که ایران تا زمانی که رئیس جمهور ترامپ به صورت یک جانبه از آن خارج نشد با آن پایبند بود. این یکی از بدترین اشتباهات سیاست خارجی ترامپ بود و از هر جهت وضعیت را بدتر کرد. برای بازگشت به ابتدای مسیر، رئیس جمهور منتخب جو بایدن باید برجام را احیا کند و سپس درباره سایر نگرانی‌های ایالات متحده با ایران مذاکره کند.
به تعهدات اشاره کردید. ما در زمانی داریم صحبت می‌کنیم که تهران قدم به قدم از تعهداتش در برجام فاصله گرفته. درباره اقدام اخیرش در زمینه غنی‌سازی 20% اورانیوم سه کشور اروپایی بیانیه‌ای شدید صادر کردند و اقدامات ایران رو خطرناک برای نظام عدم اشاعه و دیپلماسی خوندند. در چنین شرایطی آیا وضعیت رو مناسب برای بازگشت آمریکا به برجام می‌بینید؟ یعنی مثلا به نظرتون اون فضای سال 2013 و پیش از مذاکرات دور پیشین پابرجا هست؟
این اقدام ها مطمئنا وضعیت را برای بازگشت به برجام اصلا آسان‌تر نمی‌کند. مثلا می‌تواند منجر به اتهاماتی نظیر این شود که رئیس جمهور آمریکا تسلیم فشارهای ایران شده و هیچ رئیس جمهوری نمی‌خواهد چنین تصویری در افکار عمومی داشته باشد. در نتیجه راهبرد ایران در این زمینه میتواند نتیجه عکس داشته باشد و کار را برای بازگشت بدون پیش شرط بایدن به برجام سخت‌تر کند. غنی‌سازی 20% اورانیوم هم تنها اقدام ایران نیست. مثلا ما شاهد توقیف نفتکش کره جنوبی بودیم که نمونه دیگر از نقض حقوق بین‌الملل است و ایران برای افزایش قدرت اهرم فشار خود انجام داده. چنین اقداماتی که تنش را افزایش می‌دهد متوقف نخواهد شد و تنها راه توقف آن بازگشت به جایی است که در سال 2016 در آن بودیم.
آقای فیتزپاتریک، در نامه شما به گروهی اشاره شده که میگن نباید فوراً به برجام برگشت. این گروه از اهرم فشار ایجاد شده، چیزی که کلمه‌ای که استفاده میکنن در دوران دولت ترامپ سخن میگن. در این هفته ها از این کلمه زیاد شنیدیم. اونا میگن باید از این قدرت و دست بالا داشتن و تحریم ها استفاده کرد. شما چه پاسخی برای این افراد دارید؟
Well, first of all, I think there's a big question about whether Trump's sanctions.
اولا اینکه تحریم‌ها چقدر اهرم فشار مؤثری برای دولت ترامپ بوده مورد سوال است. اگر این اهرم آنقدر پرقدرت بود، چرا به این منجر نشد که ایران سیاست خود را دست کم در یک حوزه عوض کند؟ هیچ کدام از آن 12 درخواستی که مایک پومپئو مطرح کرده بود به دست نیامد. فشار باید تبدیل به یک اهرم شود، اما اینجا این اهرم کارایی نداشته است. شاید یک اهرمی همچنان وجود داشته باشد و آن ادامه تحریم هاست. راستش به نظر من تحریم پیش از اعمال است که قدرت دارد. این تهدید به تحریم است که میتواند تبدیل به قوی ترین اهرم فشار شود. میخواهم به یک مورد دیگر هم بپردازم و آن اینکه همه کسانی که میگویند باید از این اهرم فشار استفاده کرد، رویکردهای متفاوتی درباره این نوع استفاده از فشار دارند. برخی میخواهند به وسیله آن بازه زمانی محدودیت‌های اتمی ایران افزایش یابد. برخی می‌خواهند گروگان‌های آمریکایی آزاد شوند و گروه دیگری می‌گویند از این طریق ایران از برنامه موشکی و یا فعالیت‌هایش در سایر کشورها دست بردارد. اینها همه خواسته‌های معقولی است، اما وقتی این میزان خواسته دارید، برمی‌گردیم به همان 12 خواسته پومپئو و هیچ چیز تبدیل به اولویت نمی‌شود. و این من را به این نتیجه می‌رساند که برخی از این افراد که میگویند بایدن از اهرم‌های فشار استفاده کند، خواستار دستیابی به توافق با ایران نیستند. آنها میخواهند وضعیت بدتر شود و ایران همچنان یک کشور یاغی و دشمن ایالات متحده باقی بماند.
اما این موضوعاتی که شما دارین بهش اشاره میکنید، مورد اشاره آقای بایدن و اطرافیانش هم بوده. مثلا ما اخیراً در این باره از جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آقای بایدن درباره مثلا موضوع موشکی شنیدیم، یا موضوع زندانیان آمریکایی در ایران همچنان مطرحه. رفتار ایران در منطقه، موضوعاتی به نظر میرسن که دولت بایدن هم بخواد درباره اونها با ایران صحبت بکنه، اینطور نیست؟
البته که همینطور است. دولت بایدن موضوعات بسیار زیادی دارد که باید درباره آنها با ایران صحبت کند. رفتارهای ایران در بسیاری از حوزه‌ها برای آمریکا نگران کننده است و باید درباره آنها صحبت شود. اما به اینها باید به صورت جداگانه پرداخته شود، نه اینکه پیش شرطی برای برجام باشند. وقتی دائم شروطی را اضافه کنید، احتمال آنکه چیزی به دست نیاورید خیلی بیشتر است. مهمترین چیزی که میتوان به دست آورد، متوقف کردن مسیر آن برای دستیابی به توانایی ساخت سلاح اتمی است. این موضوع مستقیماً با امنیت ملی آمریکا ارتباط دارد و بعد آن را میتوان مبنا قرار داد و به صورت جداگانه درباره سایر موضوعها صحبت کرد. این سیاست دولت اوباما بود و این سیاستی است که رئیس جمهوری منتخب بایدن هم در مقاله‌ای که در وبسایت CNN نوشته بود توضیح داد. جیک سالیوان هم وقتی درباره موضوع موشکی حرف زد، نگفت که باید شرطی برای برجام باشد، بلکه گفت به علاوه آن موضوع باید به این مسئله هم پرداخت، و به نظرم این راهی است که آنها ادامه خواهند داد.
آقای فیتزپاتریک، اگه قرار باشه شما در حوزه عدم اشراعه به دولت آینده آمریکا مشورت بدید درباره مواردی که بسیاری از ناظران این حوزه به برجام ایراد وارد کردن، گفتن نقص داره، مشکل آفرینه، باید تصحیح بشه، شما چه پیشنهادی میکنید؟
ببینید، هیچ توافق ایدئال نیست. همه دلشان می‌خواست توافق شامل محدودیت‌های طولانی‌تر بر برنامه هسته‌ای ایران می‌شد. سانتریفیوژها کمتر بود یا تحقیق و توسعه به این گستردگی نبود. اما اینکه بگوییم اینها باید تصحیح شود، رویکرد اشتباه به این مسئله است. این توافق نتیجه یک مذاکره بوده و همه طرف‌ها بهترین نتیجه‌ای را که می‌توانستند گرفتند و بعد یک طرف از آن خارج شد. شما می توانید آن توافق را پابرجا کنید، بعد درباره سایر مشکلات صحبت کنید. در نهایت توصیه من در زمینه اهمیت زمانبندی است. ایران تأکید می کند که آمریکا باید اول رفع تحریم را انجام دهد. بسیاری در آمریکا می گویند ایران باید قدم اول را بردارد و به تعهداتش در برجام بازگردد. وقتی هر دو طرف خواستار برداشته شدن قدم اول از سوی دیگری هستند، البته باید تأکید کنم که بایدن این را به صورت مشخص نگفته. راه به جایی نمی برند. راه حل روشن در این زمینه همزمانی است. هر دو طرف با یک سرعت حرکت کنند، ضرب العجلی تعیین کنند و بگویند از الان تا 3 ماه دیگر متعهد به اجرای تعهداتشان هستند. دیپلمات‌ها می دانند که این همزمانی چگونه کار می کند و به نظرم این مسیر این گونه به نتیجه می رسد.
مارک فیتزپاتریک بود، از مقام‌های وزارت خارجه در حوزه خلع سلاح، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی. سپاسگزارم از همراهی شما. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایرانی.